چند سال پیش کتابی خوندم از بروس مک‌نیکل و دو نفر دیگه به نام مواجهه صحیح. در این کتاب او یه دورایی رو توضیح میده، یه دورایی سخت. میگه تصور کنید در جنگلی راه میرین. اگه دوست دارین میتونین چشماتون رو ببندین تا راحت‌تر تصور کنید. در جنگلی راه میرین با درختانی تنومند و سبز رنگ، با بوته‌هایی که پایینشون روییدن و یه جاده باریک. همینطور که در این مسیر باریک از جنگل رد میشین به یه دورایی میرسین، دورایی کاملا متفاوت. اگه میخواین به جلو رفتن ادامه بدید، باید یکی رو انتخاب کنید. روی هر کدوم از این مسیرهایی که میتونید برید یه علامت وجود داره. روی علامت مسیر اول نوشته خوشنود کردن خدا و روی علامت مسیر دوم نوشته اعتماد کردن به خدا. شما باید یکی رو انتخاب کنید. راه‌ها به دو مسیر مختلف میرن و شما نمیتونین تو هر دو راه بمونین. باید یکی رو انتخاب کنین. یادمه وقتی خوندمش انداختمش رو فرش، عصبانی شدم، سر کتاب داد زدم، مجبورم نکن انتخاب کنم. انگار کتاب میتونه صدامو بشنوه. نمیخوام بین خوشنود کردن خدا و اعتماد به خدا یکی رو انتخاب کنم. میخوام خوشنودش کنم، میخوام بهش اعتماد کنم، هر دو رو میخوام. من مجبور انجام این کار نکن. دوباره بازش کردم و هنوزم میخواست انتخاب کنم. شما کدومش رو انتخاب میکنین؟ بیاین با مسیر خوشنود کردن خدا شروع کنیم. بیاین صادق باشیم. به عنوان ایمانداران ما همیشه میخوایم او رو خوشنود کنیم، نه؟ پس این مسیر به نظر مسیر عالی میاد. من در نهایت میخوام او رو خوشنود کنم، پس از این راه میرم. همونطور که پیش میرم جاده بزرگتر میشه. میبینیم که افراد زیادی در این جاده هستن. بسیاری از افراد جدی، سخت‌کوش و مشتاق. از پیچ اول که رد میشیم یه تابلوی بزرگ میبینیم درست وسط راه بعد از پیچ اول که میگه مسیر خوشنود کردن خدا. جاده تلاش هم نامیده میشه، جاده تلاش. چون کاری که شما در این جاده میکنین اینه که سعی میکنین بفهمین و سعی میکنین خدا رو خوشنود کنین. این کاریه که میکنین. همینطور که در جاده پیش میری میبینیم که میزهایی هستن مثل ایستگاه آب در مسابقات ماراتون. تا حالا میزایی که کنار مسیرها میذارن رو دیدین؟ بعد همینطور که در مسیر جلو میرین دوباره یه میز دیگه گذاشتن و همینطور الی آخر. و دور این میزها پر از افرادی هستن که آمادن بهتون راهنمایی کنن چطور خدا رو خوشنود کنین. پس اولین میزی که بهش میرسین میز مطالعه کتاب مقدسه. میز کتاب مقدس خانی. میرید کنار این میز و افرادی اونجا هستن و میگن خب ترجمه‌های مختلفی از هر کدومشون راهنماییتون میکنن که از کدوم ترجمه باید کلام خدا رو بخونید و باید سعی کنید بفهمید. بعد شخصی اونجاست که برنامه مطالعه کتاب مقدس در یک سالو داره، یکی دیگه شون برنامه‌ای برای اینکه چطور منظومه رو در یک سال بخونید داره. برنامه مطالعه مختلفی اونجا هستن و هر کدومشون یکی از اونا رو به عنوان بهترین برنامه بهتون پیشنهاد میدن. کسانی هم اونجان که بهتون میگن هر چند وقت یه بار یا چه وقت باید کلام بخونی. بعضی میگن صبح قبل از اینکه روزتون رو شروع کنی و بعضی میگن نه آخر روز کلام بخونن. هر کدومشون نصیحتی براتون دارن. یه مدت بعد یکم میره دقبا میگید میشه یکیتون بهم بگید چطور میشه خدا رو با خوندن کلام خوشنود کرد؟ و اونا بهتون نگاه میکنن و میگن همین الان گفتیم و شما گیج شدی چون خیلی چیزا گفتن. بعد به مسیر ادامه میدید و به یه میز دیگه میرسین. سر اون میز هیچ کس نمیمونه. اسمش میزه هدیه دادنه. همه فقط از کنارش رد میشن. میگید برام جالب شد، میخوام بدونم چطور با هدیه دادن خدا رو خوشنود کنم. پس میرید سمتش و همیشه افرادی سر اون میز هستن که بهتون راهکار بدن. یه نفر اونجا از عهد قدیم آیاتی رو براتون باز میکنه و میگه اگه میخوای خدا رو با هدیهاتون خوشنود کنی یه دمام از مالتون رو بدید که اسمش دهیکه و بعد الهیات دهیک رو براتون توضیح میده. یکی دیگه میگه خب اون مال یهودیان عهد قدیمه ولی تو یه ایماندار عهد جدیدی، تو روح القدس داری، عیسی در تو زندگی میکنه. دهیک فقط یه شروع خوبه، تو باید علاوه بر اون هدایا بدی. پس بیشتر از 10% میشه. میگی چند درصد میشه؟ باید قبل از مالیات حساب کنم یا بعد از اون؟ و درباره این چیزا با هم صحبت میکنید. بعد یکی از اون افراد میگه صبر کن ببینم، من دوم قرنتیان باب 8:9 رو خوندم، اونجا درباره درصد صحبت نمیکنه، درباره بخشنده عالی، بخشنده سخاوتمند صحبت میکنه، درباره بخشنده با ملاحظه. سخاوتمند بودن چیه؟ یه عدد بهم بگید، کمکم کنید. چطور با هدیه دادن خدا رو خوشنود کنم؟ اونا بهتون نگاه میکنن میگن همین الان گفتیم، ولی نصیحتاشون متفاوت بود. به رفتن ادامه میدید و به میزها یکی پس از دیگری میرسید. اونجا میز پدر مادر بودنه. اوه، یه علامت بزرگ روی میزه که میگه چطور فرزندانی تربیت کنید که نیکویی خدا رو نشون بدن. یه عالمه نصیحت میاد سمتتون درباره این که چطور کمک کنین کودکان و نوجوانانتون عاشق خداوند بشن، دانشجوهاتون در پی خداوند برن. یه عالمه کتاب بهتون میدن که میتونید بخونید و میگید من میخوام با پدر یا مادر بودنم خدا رو خوشنود کنم. و همینطور که میز به میز میچرخید میفهمید که هیچ کسی پاسخ قطعی درباره این که چطور میتونید بدونید که خدا رو خوشنود میکنید بهتون نمیده. فقط یه عالمه راهنماییتون کردن. حالا میفهمید چرا اسمش جاده تلاشه. چون قدم زدن در این مسیر یعنی با تلاش باید زندگی کنید. شیوه زندگی طاقت فرساییه. تضعیف کننده و دل سرد کننده است. پس بعد از مدتی میگید میدونید چیه، یه دورایی اول راه بود، فکر کنم برم اون یکی راه رو امتحان کنم. پس کل مسیر رو برمیگردین و میرسین به اون دورایی و نگاه میکنین میبینین نوشته اعتماد کردن به خدا. میگید احساس گناه میکنم چون با انتخاب راه دیگه نمیخوام خدا فکر کنه که نمیخوام خوشنودش کنم، ولی قبلی جواب نداد، پس باید از این راه برم. پس شروع میکنم با ترس و لرز تو مسیر اعتماد قدم برمیدارم. این مسیر خیلی باریکتره و افراد کمتری توش هستن. اولین پیچ رو که رد میکنی علامتی در وسط جاده نمیبینید، بلکه شخصی اونجاست، عیسی. به محض اینکه حرکت میکنیم به سمتش میگه آره خیلی خوشحالم که این مسیر رو انتخاب کردی. میگم یعنی این راه درسته؟ میگه آره همینه. میگم من خیلی گیج شدم چون هم میخوام خوشنودت کنم و هم بهت اعتماد کنم. چرا این مسیر درسته؟ میگه همونطور که با هم پیش میریم به توضیح میدم، چون این مسیر اعتماد شبیه به زندگی مسیحیه، خیلی خیلی ساده است. من ازت میخوام کارای انجام بدی و تو به هم اعتماد میکنی و به من بله میگی. به همین سادگیه. و با همین سفر رو در مسیر اعتماد کردن شروع میکنیم. میخوام شما رو به سفر کوچولوی خودم با عیسی در امتداد این مسیر اعتماد ببرم. باید با هم به عبرانیان 11 بریم، چون عبرانیان باب 11 همینه. این سفری در امتداد مسیر اعتماد کردن و تمام کسانیه که قبل از ما در این مسیر بودند و هر کدوم از اونا به ما گوشه ای از چگونگی زندگی ایمانی رو نشون میدن. غلاطیان 2:20 رو یادتون میاد؟ هزار بار این آیه رو بهتون گفتم، با مسیح بر صلیب شدم و دیگر من نیستم که زندگی میکنم، بلکه مسیح است که در من زندگی میکند. و این زندگی که اکنون در جسم میکنم با ایمان به پسر خداست که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد. زندگی مسیح یعنی ما با مسیح میمیریم و به یک زندگی تازه در مسیح قیام میکنیم. یک خلقت تازه هستیم و عیسی به وسیله روحش در ما ساکن میشه. و حالا که نجات یافتیم، زندگی که الان میکنم در مسیر اعتماد کردنه. این اتفاقیه که بعد از نجات میفته. این شیوه زندگیمونه. عیسی میگه پیت کتاب مقدس تمرات؟ میگم بله اینجاست. میگه خوبه، بدون کتاب مقدس تو جاده اعتماد کردن نرو. چرا؟ چون از طریق کتاب مقدس باهات صحبت میکنم. من تمام مدت از این طریق با هم صحبت میکنیم. باشه خوبه، پس عبرانیانو باز کن. عبرانیانو باز کردم. عبرانیان باب 10 آیه 38 رو بخون. اینجا وسط صفحه. شخص پارسای من به ایمان زیست خواهد کرد. شخص پارسای من به ایمان زیست خواهد کرد. شخص پارسای من مسیر اعتماد را انتخاب میکنه. من تو رو عادل می سازم. این چیزیه که عبرانیان از 1 تا 10 داره توصیف می کنه که چطور این اتفاق می افته. من تو رو عادل می سازم، بعد با ایمان زیست خواهی کرد، بعد مسیر اعتماد کردن رو انتخاب می کنی. به عبرانیان باب 11 آیه 6 نگاه کنی، این بهتون میگه چرا شما این مسیر رو به جای قبلی انتخاب کردید. درست این وسط میگه و بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا رو خوشنود ساخت. این آیه مهمی، اگه کتاب مقدستون رو دارید زیرش خط بکشید. اینجا یه منفی مضاعف است، بدونه و ممکن نیست. پس بیاید بچرخونیمش و مثبتش کنیم. این چیزیه که عیسی داره بهتون میگه. میدونی چیه؟ وقتی بهم اعتماد کنی این باعث خوشنودی میشه. وقتی بهم اعتماد میکنی خوشحال میشم. عیسی میگه لطفاً بدونید که اگه در من هستید من همیشه از شما خوشنود هستم. هیچ وقت بهتون اخ نمیکنم. ولی چیزهایی هست که میتونید تو زندگیتون انجام بدید که لبخند رو صورتم میارن و همشون در زیر شاخه اعتماد به من قرار دارند. به من اعتماد کنید. چون وقتی به من اعتماد میکنی من خوشحال میکنه. اعتماد بهتر از تلاشه، چون اعتماد باعث خوشنودی من میشه. دلیل اینکه به مسیر اعتماد کردن اومدید اینه که با اومدن به این مسیر نه فقط به من اعتماد میکنی بلکه منو هم خوشنود میکنید. پس با اومدن به این مسیر هر دو رو انجام میدید. ولی اگه به مسیر خوشنود کردن برید هیچ کدوم انجام نمیدید. پس بیایید به عنوان ایمانداران به عیسی مسیح این سفر رو در امتداد جاده اعتماد کردن شروع کنیم. عیسی به میگه پیت دعای اول عبرانیان باب 11 رو بخون.
باشه بذار ببینم. ایمان اعتماد کردن ضامن چیزهایی که بدان امید داریم. به چی امید داری پیت؟
فکر کنم امیدم به چیزایی که خدا در کلامش به هم وعده داده.
آره
و ایمان یعنی شما مطمئنید، به طور کامل متقاعد شدید که اون وعده ها محقق خواهند شد.
ایمان ضامن چیزهایی هست که بدان امید داریم و برهان آن هنوز نمیبینیم.
چه چیزهایی رو نمیبینی؟ خب تمام دنیای روحانی رو نمیبینم، تمام حقایق روحانی که در کلام خدا تعلیم داده شده رو نمیبینم.
خدا رو نمیبینم.
آره
ایمان یعنی مطمئن بودن از این که خدا همون کسی که خودش میگه هست و اعتماد بهش در این که واقعا همون کسی هست که میگه.
آسودن در وعده هاش، اعتماد کردن به او با اینکه نمیتونیم ببینیمش، ایمان اینه. یه نمونه اینجا سپیت به آیه 3 نگاه کن.
به ایمان در میابیم که کائنات به وسیله کلام خدا شکل گرفت. چرا اینو میدونیم؟ چون خدا بهمون گفته، پس به کلام خدا اعتماد میکنیم.
بدان گونه که آنچه دیده میشود از چیزهای دیدنی پدید نیامد. این خدای نادیدنیه که چیزهای دیدنی را آفریده.
و اعتماد داریم این خدای نادیدنی وجود داره، چون عمل دستاشو میبینیم. یه نمونه از عمل دست خداست.
پس پیت بیا این مسیر رو با هم قدم بزنیم
و در طول مسیر ازت میخوام کارهای مشخصی انجام بدی.
باشه.
و مسیر اعتماد کردن خیلی آسونه. اینطور عمل میکنه که وقتی ازت میخوام کاری انجام بدی میگی بله.
با من بحث نمیکنی، با من مذاکره نمیکنی،
سعی نمیکنی اون چی ازت میخوام رو تغییر بدی،
گوش میدی،
به من اعتماد میکنی
و میگی بله.
مسیر اعتماد کردن اینطور جواب میده
و این مسیر پر از افرادیه که در تمام طول تاریخ همین کارو کردن و همینطور که در این مسیر پیش میریم تعدادی رو با هم میبینیم.
پس ازت میخوام کاری بکنی پیت.
باشه چی؟
میخوام با هم بریم محل کار.
یعنی میخوای با هم بیای سر کار؟ معلومه که میخوام. میخوام همه جا باهات بیام. مسیر اعتماد یعنی من در اتحاد با تو و در درون تو زیست میکنم. ما هر کاری رو با هم انجام میدیم، پس با هم سر کار میریم.
باشه با هم میریم سر کار و هر کاری خواستی میکنم.
خب اون صفحه یادته که سرپرست سوزون میخواست برای مأمور رسیدگی دستکاریش کنی؟
تو ازش خبر داری؟ آره پیت دربارش میدونم.
خب میخوام بهش بگی نه.
عیسی مطمئن نیستم ازم بخوای که بهش نه بگم.
میدونی من میخوام بهش نه بگی.
آخه تو وضعیت معاش منو میدونی.
ببین پیت، بذار اصول ساده این مسیر رو بهت یادآوری کنم. من ازت میخوام کاری بکنی، تو بهم اعتماد میکنی و بهم بله میگی، مذاکره و بحثم نمیکنی، میگی بله.
چون وقتی بهم اعتماد میکنی منو خوشحال میکنه.
باشه بهت اعتماد میکنم.
پس میرم تو دفتر سرپرستمون، میگم آقا میخوام بدونی چیزایی که دیروز ازم خواستی با اون صفحه انجام بدم متاسفانه نمیتونم انجام بدم، جوابم نه هستش.
خب با انجامش راحت نیستم.
چرا؟
میدونی چیه؟ عیسی نمیذاره بله بگم.
ببخشید؟
نگهبانان به بیرون هدایتم کنن؟
باید وسایلمو جمع کنم.
داری اخراجم میکنی؟
نمیتونی.
عیسی قرارمون چی بود؟
گفتی بهم اعتماد کن تا قضیه حل بشه.
نه او صبر کن، من اینو نگفتم.
چرا گفتی؟
نه نگفتم.
پیت به چی گفتم؟
گفتی وقتی بهم اعتماد میکنی خوشحال میشم، باعث خوشنودیت میشه.
آره نگفتم وقتی بهم اعتماد میکنی قضیه حل میشه. در واقع اگه به تمام صفحات کتاب مقدس نگاه کنی هیچ جا همچین چیزی نگفتم. همچین وعده ای نمیدم چون درست نیست.
او ببین کی داره میاد سمتمون. اون کیه عیسی؟
اون هابیله.
هابیل؟
یعنی همون هابیل کتاب مقدس؟
آره
اون یکی از اولین کساییه که تو این راه اومده. زمان خیلی زیادیه که تو این مسیر بوده.
در واقع به اینجا نگاه کن، به عبرانیان باب 11 آیه 4.
به ایمان بود که هابیل قربانی نیکوتر از قربانی قائم به خدا تقدیم کرد و به سبب همین ایمان درباره او شهادت داده شد که پارساست، زیرا خدا درباره هدایای او به نیکوی شهادت داد. به همین سبب هر چند چشم از جان فرو بسته هنوز سخن میگوید.
ببین پیت، یه روز با هابیل صحبت کردم و گفتم هابیل قربانی تقدیمم کن، ولی گوش کن، هدف اصلی قربانی نیست، هدف اصلی قلبته.
وقتی داری هدیتو بهم تقدیم میکنی قلبت کجاست؟
این مهمه. و اون بهم گوش داد و با قربانی و قلبی پر از محبت و تسلیم نسبت به من به حضورم اومد.
و چون این قلب پر از ایمان رو داشت، من او رو عادل محسوب کردم. اون کاری که قرنها بر روی صلیب کردم در اون لحظه شامل حالش شد. خب اون به من اعتماد کرد، من قربانیش رو پذیرفتم و او رو عادل محسوب کردم و همه چی به خوبی پیش رفت. او صبر کنید، صبر کنید، بقیه داستان رو یادتون هست؟ درست بعدش چی شد؟ برادرشونو کشت.
یه لحظه صبر کن. چی؟
فکر کردم گفتی وقتی بهت اعتماد میکنم همه چی به خوبی پیش میره. نه، هرگز اینو نگفتم. من گفتم وقتی بهم اعتماد میکنی باعث خوشحالی میشه و خیلی وقتا همه چیز خوب پیش نمیره. همیشه به یاد داشته باش وقتی بهم اعتماد میکنی حتی اگه همه چی خوب پیش نره بازم من خوشحال میکنی. بعد به مسیرمون ادامه میدیم و عیسی به میگه پیت میخوام یه کاری برام بکنی. میگم حتما. چیکار میخوای بکنم؟ امیدوارم در ارتباط با پیدا کردن شغل جدید باشه. تو رازگاهانت بهت میگم. رازگاهانم؟ آره، وقتی میشینی و کتاب مقدستو میخونی درسته که این کارو برای خوشنود کردنم نمیکنی ولی این کارو برای گوش دادن بهم میکنی. پس میتونیم با هم گفتگو کنیم. او باشه. پس روی این سنگ بشین. باشه. کتاب مقدست رو بردار. پیت، حالا برو به عبرانیان باب 13. بسیار خوب، عبرانیان 13. آیه 4 رو بخون. و قبل از اینکه بخونیش میخوام ازم درخواست کنی که در حین خوندنش باهات صحبت کنم. باشه. خب ازم بخوا دیگه. خواستم. با صدای بلند بخوا. عیسی لطفاً وقتی دارم این آیه رو میخونم با هم صحبت کن. خب حالا بخونش. باشه. زناشویی باید در نظر همگان محترم باشد و بسترش پاک نگاه داشته شود. زیرا خدا بی‌عفتان و زناکاران را مجازات خواهد کرد. حالا دوباره از من بپرس. عیسی با هم صحبت کن. چی میخوای بهم بگی؟ ازت میخوام با جیم برخورد کنی.
چرا؟
آیه رو بخون. اون بستر ازدواجشو پاک نگه نمیداره و تو خبر داری. نذار این اتفاق بیفته. میخوام درباره این باهاش صحبت کنی. او خداوند، واقعا دوست ندارم این کارو بکنم. آره میدونم. نمیخوام خبر بد بدم. فقط میخوام فیض بدم.
آره عیسی، فقط میخوام فیض بدم.
پیت، فیض همیشه پرمحبت‌ترین کار رو انجام میده. و پرمحبت‌ترین کار در حق دوستی که قدم در گناه گذاشته اینه که خطر جایی که توش پا گذاشته رو بهش نشون بدی. اون داره ازدواج و خانواده و خودش رو به خطر میندازه و تو میدونی و هیچی نمیگی. ازت میخوام باهاش صحبت کنی.
اوه عیسی، فکر نمیکنم.
بذار یادآوری کنم این مسیر چطور کار میکنه. ازت میخوام کاری انجام بدی. تو بهم اعتماد میکنی و میگی بله. بهش فکر میکنم. همینطور که داری فکر میکنی بذار تو رو با شخص دیگه ای تو مسیر آشنا کنم. میبینی داره میاد. اسمش خنوخه.
خنوخ؟
آره. کتاب مقدس میگه خنوخ نسل هفتم از آدم بود. و کلام خدا میگه اون مرد ایمان بود.
خنوخ بیا اینجا.
سلام.
سلام، من پیت هستم. از دیدنتون خوشحالم. توی این مسیر اشخاصو میبینم، شگفت انگیزه. اینجاست در آیه 5. به ایمان بود که خنوخ از این جهان منتقل شد تا طعم مرگ را نچشد و دیگر یافت نشد چون خدا او را برگرفت. عیسی و خنوخ توی مکالمه هستن و عیسی میگه یادته که این اتفاق افتاد؟ یه روز داشتم با ات راه میرفتم و داشتیم با هم صحبت میکردیم و من اونقدر ازت خوشنود بودم که گفتم میدونی چیه؟ همین الان تو رو میبرم خونه. و درست همونجا تو رو پیش پدر بردم. یادت؟ همه دنبالت میگشتن و نمیتونستن پیدات کنن و ما میخندیدیم و خوش بودیم. سر آخر فهمیدن که من تو رو خونه بردم. ادامه آیه 5. زیرا پیش از برگرفته شدن درباره او شهادت داده شد که خدا را خوشنود ساخته است.
کسی که خدا رو خوشنود کرد.
او پس خنوخ کسی بود که در مسیر خوشنودی خدا رفت و هر کاری که درست بود انجام داد و خوشنودت کرد؟
نه،
خنوخ همیشه در مسیر اعتماد کردن بود و چون تو مسیر اعتماد کردن به خدا بود منو خوشحال کرد، باعث خوشنودی من بود. و چیزی که قبلا تو آیه 6 گفتم رو به یاد بیار. و بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا رو خوشنود ساخت. یا به بیان دیگر، وقتی به من اعتماد کرد باعث خوشنودی من شد. زیرا هر که به او نزدیک می شود باید ایمان داشته باشد که او هست. قطعا همینطوره و جویندگان خود را پاداش می دهد. عیسی، خوشحالم که اینجایی. اینجا درباره چه نوع پاداشی داریم صحبت می کنیم؟
پیت، داریم درباره من صحبت می کنیم. من اون پاداشم. اگه در پی من باشید منو به دست میارید. همه نیازهای تو همینه. فقط من و تو این مسیر قدم می زنیم.
با افراد دیگه‌ای که تو این سفر با ما هستند از عیسی می‌پرسم
خنوخ چه نوع ایمانی داشت؟ چرا از خودش نمی پرسی؟
خنوخ چه ایمانی داشتی؟ عیسی چی ازت خواست که بهش بله گفتی؟
یه روز با خدا مکالمه‌ای داشتم و بهم گفت که میخواد جهان داوری کنه مگه اینکه اونا اعمالشون رو درست کنن و بعد ازم خواست که اینو بهشون بگم.
واقعا؟
احتمالاً خیلی محبوب نبودی.
نه خیلی محبوب نبودم.
تصمیم گرفتم به دو شکل بهشون بگم. من یه پسر داشتم اسمش متوشاله بود و از طریق اسم پسرم باشون صحبت کردم. مگه معنی اسمش چیه؟
معنیش میشه مردی با اسلحه یا مردی با مرگ، یا میتونه اینطور ترجمه بشه مرگ او این را خواهد آورد. و این فکری بود که وقتی اسمش رو متوشالک گذاشتیم تو سرمون بود.
اسم بچه تو مرگ او این را خواهد آورد گذاشتی؟
آره.
میتونم تصور کنم دوستاش بهش میگفتم پدرت اسم تو گذاشته مرگ او این را خواهد آورد، اصلا معنیش چی است؟
خب یه ربطی به کارش داشت، نمیدونم، در واقع هیچ وقت برام توضیح نداد.
دلیلش این بود که کار خنوخ انتقال این پیغام به مردم دنیا بود که اگه رفتارشون رو اصلاح نکنن داوری خواهد آمد، و وقتی پسرش متوشاله مرد این اتفاق افتاد. متوشاله 969 سال زندگی کرد. 969 سال. پیت، یهودا 14 رو بخون.
اینطور میگه: خنوخ که هفتم پس از آدم بود درباره همینها پیشگویی کرده میگوید هان خداوند با هزاران هزار فرشته مقدس خود میآید تا بر همگان داوری کند
و همه بیدینان را به سبب تمامی کارهای خلاف دینداری که در بیدینی کردند و به سزای جمله سخنان زشتی که گناهکاران بیدین بر ضد او گفته هم محکوم سازد. این اون پیغامی بود که باید به مردم میگفت، اصلا محبوب نبود.
وقتی متوشاله 187 ساله بود، پسرش لمک به دنیا اومد، که یعنی تا 782 سال بعدش زندگی کرد. وقتی لمک 182 ساله بود، پسرش نوح به دنیا اومد، که یعنی متوشاله تا 600 سال بعدش زندگی کرد. پیدایش باب 7 به ما میگه وقتی نوح 600 ساله بود طوفان شد. درست سالی که متوشاله مرد طوفان شروع شد. خدا از طریق اسمش این رو پیشگویی کرد و خدا این رو محقق کرد.
چیزی که برام حیرت انگیزه اینه که متوشاله طولانی تر از هر انسان دیگه‌ای در تمام طول تاریخ زندگی کرد. 969 سال. مثل این میمونه که خدا دائما میگفت زود باشید مردم، اون الان 800 سالش شده، دیگه باید به خونه بیاد. ولی من همچنان به انتظار ادامه میدم. خیلی خوب دیگه، 900 سالش شده، حالا 950 سالش شده، حالا 969 سالش شده، دیگه بسه.
من خیلی خیلی نسبت به شما صبور بودم و بارون شروع به باریدن گرفت.
پیت،
بله.
گاهی ازت میخوام کاری کنی یا چیزی بگی که به خاطرش محبوبیتت رو از دست میدی. و تو چی کار میکنی؟ میگی بله، به من اعتماد میکنی و در قوت و قدرت من در اون قدم میذاری.
چون وقتی به هم اعتماد میکنی حتی اگه به عدم محبوبیتت بیانجامه، باعث خوشحالی من میشه. عیسی، یادت اون دفعه که بهت اعتماد کردم؟ قبلا به جمعیت دربارش گفتم. یادآوری بزرگی برام بود، چون اصلا منطقی به نظر نمی اومد وقتی بهت اعتماد کردم، اما وقتی قدم توش گذاشتم کاملا منطقی و قابل فهم شد.
آره، داری ماجرای کلیسای جی و آنیکا رو میگی؟
آره. با جمعیت دربارش صحبت کن، اونا داستانو شنیدن، بهشون بگو.
باشه.
خب، انتهای کلیسای جی با دختر مونیکا که اون موقع نوجوان بود نشسته بودم. صحبت اون شب درباره انتخاب همسر بود. عنوانش این بود: هر کاری میکنی با یه مسیح ازدواج نکن.
عجب، کنجکاو شده بودم ببینم چی میخواد بگه.
چیزی که میگفت این بود: خیلی‌ها هستن که خودشونو مسیح مینامن ولی تو مسیر اعتماد نیستن. با کسی ازدواج کنی که در مسیر اعتماد کردن و عیسی رو میشناسه و باهاش گام برمی‌داره. پس داشت با دختره جوان حرف میزد دنبال چه جور مردی بگردم و داشت لیستی از خصوصیاتشون میگفت و من اون پشت میگفتم آره، من میخوام آنیکا با این مرد ازدواج کنه و روح القدس با من نجوا کرد.
پیت، میخوام برای این موضوع برای آنیکا بجنگی. پس برای این موضوع میجنگم. حتما میخوام بری جلو زانو بزنی براش دعا کنی.
خداوند، نمیخوام این کارو بکنم.
چرا؟
چون اگه برم جلو زانو بزنم بعدش یکی از خادمی میاد و دست میذاره روم و میگه چطور میتونم تو دعا باهات متحد بشم. نمیخوام این کارو بکنم.
همینجا براش دعا میکنم، همینجا حلش میکنم.
میخوام بری جلو، میخوام آخر جلسه زانو بزنی و نه فقط این، میخوام آنیکا رو هم با خودت ببری.
دست بردار خداوندم.
پیت،
یادت هدف این مسیر چیه؟
خیلی ساده است.
معذرت میخوام، کاری کنی؟ تو بهم اعتماد میکنی و میگی؟
بله.
باشه.
بله.
جلسه داره تموم میشه. هیچ کس از جاش تکون نمیخوره. مجبورم. میرم جلو. مجبورم از صندلی های دیگه رد بشم. چانیکا وسط ردیف نشسته. بعد خم میشم و میگم هی عزیزم بیا با هم بریم جلو.
میخوام برای ازدواج آیندت دعا کنم. بابا. باشه خیلی خوب. گفتم ای خدا.
پس رفتم بالا، زانو زدم، وعده در آوردم. حتی دعا هم نکردم، فقط تا 40 شمردم. 1001، 1002، 1003، 1004، 1005، 1000 و...
به خداوند اعتماد کردم. برام مفهومی نداشت و به نظر می اومد شکست خوردم.
یه شخصی بود که تو مسیر اعتماد درست بعد از اینکه داستانو براتون گفتم دیدیمش. میشناسینش؟ اسمش نوه. داریم درباره این میگیم که خدا چیزی ازمون میخواد که هیچ مفهومی برامون نداره.
اینو با من بخونی، با آیه 7 نگاه کنی. به ایمان بود که نوه هنگامی که از جانب خدا درباره اموری که تا آن زمان دیده نشده بود هشدار یافت. خب یه روز عیسی با نوه صحبت میکرد و بهش گفت داوری داره میاد، پدر بزرگت پیشگوییش کرده بود،
موعظش کرده بود، ولی اون داره به زودی میمیره و وقتی بمیره طوفان میاد
و به اونا گفت. میدونست که اتفاق میفته هنگامی که از جانب خدا درباره اموری که تا آن زمان دیده نشده بود هشدار یافت، آن را با خدا ترسی به جد گرفت و برای نجات خانواده خیش کشتی ساخت.
من بهش گفتم طوفان میاد و اون تصمیم گرفت بهم اعتماد کنه و گفت بله.
هرچند که تا کیلومترها هیچ آبی نبود، با اینکه همه همسایه‌اش مسخره‌اش می‌کردن، اون به ساختن همینطور ادامه داد.
او به ایمان خود دنیا رو محکوم کرد و وارث آن پارسایی شد که بر ایمان استوار است. او به طور کامل باور کرده بود که طوفانی که نمیتونست ببینه خواهد آمد. چرا؟ چون به من ایمان داشت، به کلام من اعتماد کرد و گفت بله. و وقتی این ایمان رو دیدم، اون رو به عنوان عدالت براش به حساب آوردم. من صلیبی که قرنها بعد میومد رو شامل حالش کردم و او را عادل محسوب کردم. میبینی؟
وقتی بهم اعتماد میکنی،
حتی اگه برات مفهومی نداره، باعث خوشحالی من میشه. من اون داستان رو نصفه رها کردم، اون جلو زانو زدم و دارم میشمارم 21، 22 و به راستم نگاه میکنم، دیدم یکی از اون مردای جوان داره به سمتم میاد و من
روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردی و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونی. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم، این حقیقت رضایت بخش قلبهاتون رو تسخیر کنه.